أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شرایط مدعا به بود و تا اینجا سه شرط برای مدعا به پذیرفتیم. اینکه مدعا به امری باشه مربوط به مدعی که ازش تعبیر شد مدعی لنفسه، و اینکه شرط دیگر این که محتمل و ثبوت باشه که در کلام آقای خویی آمده بود سائغ باشه، و شرط سوم هم این که امر ثابتی باشه ولو به نحو لزوم غیر قابل برگشت نه، و رضا هبه بدون قبض مسموع نیست، ادعای هبه بدون قبض مسموع نیست. ما این تا اینجا این سه شرط رو پذیرفتیم. امروز نگاه می‌کردم صبح دیدم مرحوم سید گویا این شرط سومی رو که عرض می‌کنم قبول نداره، و حتی کسی اگر ادعای بیع فاسد رو بکنه، نه اینکه بیع بدون قبض، و حتی ایشون میگه حتی ادعای بیع فاسد هم اگر درش غرض عقلایی باشه مسموعه. ذیل همین شرطی که باید امر ثابتی باشه که هبه بدون قبض مثلا مسموع نیست، ایشون ذیل همین مطرح کرده که نه، لازم نیست که اون امر صحیحی باشه، مدعا به امر صحیحی باشه، حتی اگر، نه اینکه حتی صحت تعهلی داشته باشه، حتی اگر فاسد باشه، ادعا میکنه یک عقد فاسدی رو، و مترتب میشه بر ادعای او غرضی عقلایی، این دعوا مسموعه. کبرای ایشون حرف درستیه، اگر بر ادعای ولو امر فاسد غرضی مترتب عقلایی دعواش مسموعه، عیبی نداره. اما من چون داشتم دیگه فرصتی نبود تأمل بکنم در کلمات ایشون که خب کجا میشه که ادعای عقد فاسد برش یک غرض عقلایی مترتب بشه که طرف ادعا میکنه من اینو، اگر ادعا میکنه طرف فساد عقدو، که این اصلا مدعیه که قول او مسموع نیست، به این مسموع نیست به این معنا که قول مدعی صحت مقدمه، مگر اینکه این بابینه اثبات بکنه. اونی که منظور ایشون باید اینجا باشه، منظور ایشون اینه که طرف آمده به عنوان ادعا میگه یک عقد فاسدی واقع شد، اینی که اگر کسی بیاد ادعا بکنه فساد عقد، این مردش به انکار عقد صحیحه، ادعای عقد فاسده و قول منکر مقدمه. این امرون، این معناش این نیست که ادعا، طرف که ادعا میکنه عقد فاسد رو نمیخواد به او مثلا منتفع بشه، میخواد ادعا میکنه عقد فاسد تا اینکه این عقد رو رد کنه. اونی که میگه عقد صحیحاً واقع شده قول او مقدمه، مگر مدعی فساد این مطلب رو با بینه اثبات بکنه. اگر منظورشون این مطلب باشه خب حرف درستیه، ولی اگر منظور اینه که کسی ادعای عقد فاسد بکنه و بر اون عقد فاسد نفعی برای او مثلا مترتب میخواد بشه، قول او مسموعه، به تفصیل حالا من نتونستم تصور بکنم کجا رو میخواد ایشون بگه. بله این که دیگه معلومه دیگه، اگه دیگه حالا باید یه تأملی بکنم ببینم چیه، ولی غرض اینه که کبرای فرمایش ایشون حرف درستیه که اگر کسی ادعا میکنه ولو عقد فاسدی رو ادعا میکنه، ولو هبه غیر مقبوضه ای رو که بر این ادعای غرض عقلایی مترتب میشه، چون ملاک اینه که اون ادعا یک فایده‌ای داشته باشه، به این مقدار کافیه. اما چه جوری تصویر سهرویش باشه انشاءالله بعدی تأملی بکنم. خب خب اینا از که ادم ابنه مثل حال نیاز به این نداره، این میخواد برای به قولشون استعداد سمن ادعا میکنه من این فروشی که از من شکرف فروش باطلی بود، بله فروختم اما فروش فاسدی، همونطوری که ادعای هبه غیر مقبول طرف میکنه میگه که این آقا به من هبه کرده اما به قبض من در نیورده، حالا فروشنده میگه فروختم بدون اینکه معامله صحیح باشه. حالا اجازه بدید من اینو یه تعاملی بکنم بعد عرض خواهم کرد. خب تا اینجا ما سه شرط رو پذیرفتیم همون طوری که بیان شد و دیگه در کلمات مرحوم آقای خویی برای صحت مدعا به یا شرط سماع دعوا شرط دیگه اینجا دیگه مطرح نشده. از کلام محقق کنی رضوان الله علیه در مقام شرط رابعی استفاده میشه که نه فقط خود ایشون مدعی این شرط، گویا این شرط رو به قوم هم نسبت میده، بخواد بگه اصلا شرط مدعا به از منظر فقها کلا این هست و اون اینه که مدعا به نه فقط باید یک امر ثابتی باشه ولو قابل برگشت، باید یک امری باشه که منفعت معتد و به عقلایی هم باید داشته باشه. حالا مثلا حالا من یک قدم متیقنی رو دیگه حالا مثال بزنم، کسی الان بیاد اینجا ادعا بکنه که من یک برگه 100 تک تومانی از فلانی طلب دارم، این ادعا قابل طرح در محکمه نیست، چون این 100 تومن چه منفعت معتد و بهه، چون مالیتی نداره الا مالیت یسیری مثل حبت الحنته. برای صحت ادعا در مدعا به صرف ثبوت کافی نیست. کسی اگر بیاد بگه یه حب گندم من از این آقا طلبکارم، ممکنه یه حب گندم طلبکار باشه چون که مال یه حب گندم این آقا رو تلف کرده و بینه و بین الله طرف باید مثلا بده به طرف هم، ولیکن ادعای این طلبکاری در محکمه مسموع نیست، این گونه ادعا ماهیت قضایی نداره، نمیتونه طرف براش تشکیل پرونده بده ولو این آقا ممکنه یه غرضی داشته باشه، بخواد اثبات کنه که این آقا دزده و رو یه حب گندم دزدیده، آبروی طرف رو بخواهی میخواد ببره. مثلا شرط صحت اقامه دعوا نسبت به مدعا به اینه که نفع معتد و بهی داشته باشه. من عبارت محقق کنی رو میخوانم، حالا شاید یک تغییری هم در عبارت داده باشم ولی همین مضمون. ایشان فرموده بله بله فرموده که بله مفهوم از دعوا عرفن اینه که خلاصه ان یکون اون شیئی که ادعا میکنه معتدن به نافعن نوعن، تعبیر اینه نافعن نوعن معتدن به نافعن نوعن نفعن یعتد به عند العقلاء، باید شیئی رو که ادعا میکنه نفع معتد و بهی داشته باشه، ادعا میکنه یه حب گندم ولو ثبوت هم داشته باشه، این قابل طرح ادعا نیست. این در فرمایش ایشون آمده، من در کلمات دیگران به صورت مصرح ندیدم اما از کلام ایشون برمیاد که از مختصات ایشون نیست، بخواد بگه دیگرانم همین مطلب منظورشونه. استدلالی که ایشون بر این مطلب میکنه اینه که ایشون میگه که انهو مفهوم عرفن از دعوا همینه، یعنی معتد و به بودن مدعا به، این داخل در قوام صدق مدعی و دعواست. چون مدعی، قبلا به این مطلب ما اشاره کردیم، مدعی یعنی چی؟ دو اصطلاح داره، خود صاحب جواهرم یه جایی مطلب رو اشاره کرد قبلا. مدعی یک اصطلاح به معنای کسی یه ادعا کردن، ولو ادعای بی خاصیت و بی فایده، زمین مثلا مسطحه یا کرویه، هر کدوم ادعاست دیگه، اشکال نداره، فرض هیچ اثری برای این آهایی که اینو ادعا میکنه برش مترتب نمیشه، ولذا ادعا و دعوا یکی به این معنای لغویه، این موضوع باب قضا نیست. اونی که موضوع باب قضاست دعوا به معنای مدعی منتفع، مدعی یعنی منتفع، منتفع به مدعا به، نه صرف ادعا کردن. اصلا به قول صاحب جواهر یه عبارتی هم از جواهر حالا اشاره میکنم، در بحث نفی یمین در باب حدود ایشون مشابه این حرف و ایشون هم داشت، حرف محقق کنی اینه، مدعی یعنی کسی که یه خواسته ای داره که براش بهره ای داره، اقامه دعوا نسبت به شیئی که برای او مفید فائده است، اما ادعای شیئی که برای او نفع معتد و بهی نداره، نمیگن این آقا اصلا مدعیه، منساق و منصرف، و منصرف نه به معنای اون انصراف اصطلاحی، یعنی متفاهم از دعوا و مدعی، یعنی اون چه شخص با ادعای اون به اون منتفعه، ولذا میگن فلانی مدعیه، یعنی خواسته ای داره که از اون خواسته اگر اثبات بشه بهره میبره. و خلاصه وقت ایشون در تکمیل بازی تعبیرش اینه که اونی که نفع معتد و بهی داره، که منشأ این میشه که مدعی دائی بر پیگیری اثباتش پیدا میکنه و مدعا علیه هم تحرز از ثبوتش در فرض عدم اقرار داره. اینا همه در تکمیل و در راستای همونه که باید شیء معتد و بهی باشه. آدم الان برای یک قران که هیچ وقت نمیره خود شما معطل دادگاه بکنه. من اول صد ورگه صد تومانیو گفتم، چون برای یک قرار ممکنه بگید جنبه قدمت و اثری پیدا کرده، شاید الان مثلا یک قران زمان به اصطلاح ناصرالدین شاه و حتما یباع بالملایین، ولی یک قرون منظور من مشیر به یک امر تافه و غیر معتد بهه، نمیدونم دیگه چجوری خلاصه چه مبلغی رو تعبیر بکنم الان که خلاصه جنبه سیاسی هم پیدا نکنه. خلاصه غرض اینه که شیء بی ارزش، ولو این که ملک هم باشه، دعوا و ادعا و مدعی که انه قوامه مفهوم اینها عرفن، به اینه که شیء معتد و بهی باشه، و آیه و علامت معتد و به بودن اینه که مدعی در صدد اثباتش معمولا برمیاد و مدعا علیه متحرز از ثبوتشه، یه کاری میخواد بکنه که اون به عهدش سوار نشه. بخونید آقای فیاض این عبارتو داره ایشون در تکمیل تمام این قیودی رو که عرض کردم. یوجب اعتناءهم به مطالبته و اثباته، و مدعا علیه هم وقتی معترف نیست، یحذر از ثبوتش بر عهده. و الا شما الان کسی بیاد بگه آقا از شما مثلا یک تک تومانی ده قرانی من طلب دارم، شما هیچ تحذری از ثبوتش ندارید، اصلا بهش اعتنا نمی‌کنید. اصلا میگه آقا جون خیلی مهم نرو محکمه، بیا آقا جون در این اصلا به قول ایشون این 100 هزار تومان نه این خلاص ده قرونی. چون اگر بخواد طرفو بکشه آدم به محکمه، اون پولی که آدم میخواد بره تا اونجا و برگرده و درد سرای اونا یه روزش خلاصه کلی. این شاید ایشون میگه ان یکون نفع نوعی، شاید میخواد از این موارد که اغراض شخصی تحرز کنه، چون در عبارت ایشون اینه ان یکون خلاصه فیه نفعا نوعا، برای یعنی برای نوع نافعه. آبرو بردن کسی که برای نوع غرضی درش نیست، مگر آدم آدم ناحسابی باشه بخواد آبروی کسی رو ببره. نفع نوعی داره، یعنی بالاخره یه پولی شکم لاغل این آرسیر باش میشه، یه چیزه به درد بخوری، اما اون اموری که برای نوع نفع محسوب نمیشه، ولو اینکه این آقا یه غرضی برای در این امر داره. شون میگه نه، باید غرض یک نفع نوعی قابل توجه و معتد به اندل اغلا داشته باشه. این قیود تو کلام ایشون آمده. این فرمایش ایشون حرف بعیدی هم نیست. ما ولو اول استیحاش داشتیم از باب اینکه مثلا این ادعا تقیید در اطلاقاته، میخواستیم اولا استیحاش داشته باشیم، بعد از یک تأملی دیدیم نه این حرف خیلی حرف بعیدی نیست، چون این مردش به اینه که اصلا ما اطلاقی نداریم، نه اینکه اطلاقات مقید بخواد بشه، تقیید خلاف اصله و این از باب تقیید نسبت به یک فرد نادریه که شما جواب بدید که با نسبت به فرد نادر شمولش که مشکل نداره، اونی که محظوره محدود کردن مطلق به فرد نادر مشکل داره، اما شمول مطلق نسبت به فرد نادر که اشکال نداره. ایشون اصلا نمیخواد بگه این فرد برای اطلاقات هست ولو نادر، اصلا میخواد بگه مفهوم دعوا متقوم به این که مدعا به امر معتد بهی باشه. نه، گاهی وقتا ممکنه معتد به هم باشه، طرف حوصله نداره، آدم بی حوصله یه نمیاد، نه از بابی که معتد به نیست، یه اغراض دیگه ای داره که نمیاد به دادگاه. دیروز مثالشو برای آیه فیاض آقای اسکندری زدم که یه آقایی بود که خلاصه میگفت یک منزل مهم 500 متری رو در کربلا میگفت ملک منه، ولی میگفت صاف صاف بعضی آمدن اینو ادعای خلاصه اینو کردن و گرفتن و من اصلا دنبال نکردم، چون اگر دنبال میکردم ممکن بود یک انتزاعات مادیگری و اینا از این قضیه بشه، به خاطر حیثیت و آبرو دنبال نکردم. و حالی که یه خونه 500 متر در کربلا الان اصلا نمیشه با طلا مقایسه شاید نشه کرد، اینجوری قیمت. اینا ادعاشش اشکالی نداره طبق موازی، ولو طرف حالا ادعا نمی کنه به خاطر برخی از دوایی. ایشون میگه اصلا مسموع نیست دعوا، دلیلش همینه که قوام دعوا و مدعی و مدعا به، قوامش به اینه. مدعی یعنی چی؟ میگن فلانی مدعی یعنی منتفعه، یعنی انتفاع که انه او داخل در مفهوم مدعیه. ما گفتم مدعی به دو اصلاح داریم، یه مدعی که طرف یه ادعای ولو چرتی بکنه، ادعای لغو، ادعا میکنه زمین اینجوریه، مریخ اینجوریه، یه ادعای بیپایه و ثابت هم بشه اثری نداره، نشدم اثری نداره. اینا ادعا اینا نیستی که ولذا گفته شد اونجا که اطلاع اتفاقا میخوام عبارت جواهر رو براتون همونجا بکنم که صاحب جواهر میفرماد علی امین و علامن انکر در مورد حدود جاری نمیشه، نه از باب لا یمین فی حد، بلکه میگه اصلا اطلاقات ادله همین ادعا رو مرحوم صاحب جواهر اونجا کرده، اطلاقات ادله مدعی اینجا رو شامل نمیشه، چون مدعی منساق از مدعی اینه، یعنی کسی که یدعی یک امری رو که ینتفع به، ببینم شاید نوشتم عبارت، بله نه یادداشت نکردم، مرحوم صاحب جواهر در همین جلد، بله بله هم جلد 40 صفحه 259 این عبارتم از جواهر یادداشت کردم، در همون مسئله این مطلب رو اشاره میکنه که اونجایی که فرموده اگر کسی رو قذف کردن طرف به اصطلاح متهم به ارتکاب شنیعه اگر شد، خب بر اون قاذف حد قذف ثابت میشه، خب این طرفی که حالا ادعا میکنه آیا اون طرف مقابلی که به اصطلاح مقذوف برای استحقاق حد نیاز یا برای دفع زنا از خودش نیاز به یمین داره یا نداره؟ خب گذشت سابقا لا یمین فی حد، صاحب جواهر همونجا میفرماد اصلا یمین اینجا ثابت نمیشه چون ما ادعایی نداریم، چون ادعا منساق از البینت و علی المدعی، منساق از مدعی صرف ادعا نیست، منساق از مدعی که انهو همینه، این عبارت جواهره صفحه 259. لا دلیل علی اشتراطهی، یعنی حد قذف به حلف المقذوف، که شخص مقذوف قسم بخوره بگه نه من والا زنا نکردم، نه بدون این حلفم، کسی نگه اطلاقات الیمین و علی من انکر و البینت علی المدعی، فرموده لا دلیل علی اشتراطه، بعد خوب دقت کنید ظهور قوله صلی الله علیه و آله الیمین و علی المدعا علیه باید باشه، الیمین و علی المدعا علیه و علی المنکر فی غیر ذالک ممن یکون له حق فی الدعوا، در نسبت به اون چه ادعا میکنه یک حقی برای او ثابت میشه، المنساق منها ذالک، لا ان المراد منها مجرد الادعا و ان لم یکن له حق فیها، با ادعای او باید یک حقی ثابت بشه، من نوشتم بنابر این که مراد ایشون یعنی حق از ناحیه مدعا به، نه حق ادعا کردن، این از کلام صاحب جواهرم اینجور احساس میشه، ایشون هم میخواد بگه بله یمین البینت علی المدعی الیمین علی المدعا علیه، مدعا علیه یعنی کسیه که مدعی در رابطه با او ادعای حقی میخواد بکنه که برای مدعی ثابت بشه، که در ناحیه اون شیعی که با ادعای او حقی در رابطه با اون نسبت به او ثابت میشه، و حالا اگر بناست یه شیعه بی ارزشی که انه حق محسوب نمیشه، همینه دیگه معدل نه حقی باید بشه، بنا بشه میگه که طرف ادعا میکنه باید با این ادعا حقی براش ثابت بشه، و حقی ثابت بشه یعنی معناش اینه که چیز قابل توجهی، این که حق یه دونه گندم که انه این حق نیست، منظورشون همین باید باشه دیگه، و الا یعنی همانطوری که در حد طرف اگر بخواد یمین بر مدعا علیه ثابت باشه باید به گونه‌ای باشه که بر اون مدعی حقی در اونجا برای او ثابت بشه، هیچی نداره، چرا هیچی نداره؟ ممکنه آبروی برای طرف داشته باشه، یه چیزی اثبات میشه میگه من آبروی طرف رو بردم، یعنی یه چیزی که به دردش بخوره نداره، یک شیئی که مفیده برای مدعی باشه نداره، بعید نیست صاحب جواهرم همین حرف محقق کنی رو بزنه، و اگرم شک بکنیم که آیا مفهوم و قوام مدعی به اینه یا نه، لغت اجمال پیدا میکنه و قدر متیقن از مدعی میشه کسی که از ناحیه اون دعوا شیئی معتد به عایدش میشه، این قدر متیقن. اما اگر شیئی معتد به عایدش نمیشه، صدق مدعی برش مشکوکه و لذا مندرجه در اطلاقات ادله جواز مطالبه به یمین برای مدعی، الیمین و علی من انکر و امثال اینا نیست. و اونی هم که در ادله آمده که انه عنوان مدعی بودن مفروض درش، ایاکم و اذا وقعت بینکم مخاصمتون فی دین او میراث، موضوع مخاصمه است. مخاصمه یعنی در حقیقت مدعی بودن یک طرف درش مفروضه که سبب مخاصمه میشه. یه حب گندم که سبب مخاصمه نیست، یه دونه ارزن یه دونه برنج که سبب مخاصمه نیست. خب نباید بشه دیگه، یعنی چون که اینی که موجبی برای مخاصمه نداره که انه این شیئی با اصلا مدعی، یعنی اونی که به واسطه مخاصمه و اثبات یه شیئی عاید اون شخص مدعی میشه. ولی زمان میگن فلانی خیلی فلان چیز خیلی مدعی پیدا کرد، خیلی مدعی پیدا میکنه. مدعی یعنی کسی که وقتی که بنا شد این عایدش بشه یه چیز مشپرکنیه براش. عرفن لغتن یعنی در ارتکاز استعمالات عرفی. مدعی یعنی کسی که به واسطه ادعا یه شیئی عایدش میشود علی تقدیر اثبات. این بازی عبارت دیگه ای از صاحب جواهر. اگر این یه عبارت، این که من خوندم در باب لایمین فی حد بود، اینم یه عبارت خوبیه که صاحب جواهرم فرموده، عربه دیگه. حالا اگر محقق کنی مثل من فارسه، اما دیگه صاحب جواهر دیگه عربه، میگه مفهوم از دعوا اینه که، یه دفعه دیگه عبارت رو بخونید. لو ثبت نفعه، یه چیزی باشه خلاصه نافع باشه دیگه. این نافع باشه برداشت محقق کنی هم یعنی نفع معتدبه، و الا یه دونه گندم که انه این نفع محسوب نمیشه. خیلی وقتا میگیم این آب گلالود، با حالی که انقدر گل داره که دیگه آب نیست. این از قبیل مواردیه که این اصالت حقیقی در استعماله. شما میگید دعوای بی ارزش، یعنی در حقیقت دعوا نیست. همونطوری که ما گفتیم طرف ادعای ملکیت خمر میکنه، اصلا دعوا نیست. طرف میگه من خمر از این آقا طلبکارم، این دعوا نیست، برای معترف به این که با فرض این که مسلمونه، معترف به این که شیء مستحب نیست، پس ادعایی نداره. اشکال نداره، استعمال هم از حقیقته. اگر دعوا رو در مورد اشیاء بی ارزش استعمال کردیم، این معناش این نیست که استعمال حقیقته. ممکنه حقیقت دعوا متقوم باشه به اون خصوصیت، و استعمال در دعوا در موارد مجرد از اون خصوصیت از قبیل استعمال مجازشون، استعمال هم از حقیقته. من این فرمایش محقق کنی رو بعید نمیدانم، با این خصوصیت که ایشون برمیاد ازش که نه فقط خودش قائله، که انه میخواد بگه دعوا عند الفقها هم همینه، ولذا عبارت صاحب جواهر رو هم اینجا به همین صورت زمین میکرد. ولو در شروط مدعا به اینو ذکر نکردن، اما این در شروط مدعا به میشه به عنوان یک امر رابعی غیر از اون سه امر گذشته. از شروط مدعا به و سماع دعوا نسبت به مدعا به اینه که مدعا به یک شیء ارزشدار، نه ارزش خیلی بالا، نفع معتدی باشه که ارزش مطالبه رو عند العقلا دارد. شیء بی ارزش این نمیتونه مورد ادعا ادله مشروعیت دعوا شامل این نیست.
ما دعوا مالیات نداره، ما
نه دیگه مالیت نداره، مالم نیست دیگه، ملکه بفرمایید، ملکه. خب پس ما در حقیقت حرفمون این شد که شرط رابع وفق این اموری که آیون ذکر کردن، پس این میشه که مدعا به باید نفع معتد و بهی داشته باشه. این که میگیم نفع معتد و به داشته باشه، معناش این نیست که برای مدعی باید نفع معتد و به داشته باشه، نه، نفع معتد و به داشته باشه ولو برای مولا علیهش، برای بچهش. خب مدعی ادعا میکنه یه خونه ای رو، نه برای خودش، میگه خونه خونه بچه‌مه، بچه صغیرش، خب برای خودش چیزی نداره، این دعوا مسموعه. دعوا اگر منوط صدقش به این که نفع معتد و بهی داشته باشه، برای خصوص مدعی لازم نیست، باید نفع معتد و به داشته باشه برای اون کسی که یدعاله، ولو برای مدعی هیچ نفعی نداشته باشه. فلزا اینی که در بعضی از کلمات نقل شد آمده گفتن که باید نافع باشه، برداشت کردن از این کلام لابد صاحب جواهر و امثال اون که باید دعوا نافع باشه، بعد آمدن گفتن خب ولی یه بچه اگر دعوایی برای در موارد حسبه که طرف میاد ادعا میکنه برای غائب و قاصر و اینها، ادعای در این موارد نفع اخروی داره، چون نفع اخروی داره پس دعواش مسموعه. یکی از مواردی که به عنوان دعوا مطرح شده در کلمات، خود صاحب جواهرم اینجا ادعا میکنه که در موردش هست، دعوا المحتسب تو همین بحث مطرح کرده، تو همین بحث از شرایط ثبوت مدعا بهه و ملزم بودنش همینجا مطرح کرده دعوای محتسب. خب دعوای محتسب یعنی چی؟ یعنی عدول مؤمنین یا حتی فساق مؤمنین در فرض غیاب شخصی، اگر بناس حفظ مالش و امثال اینا، اگر آمدن ادعا کردن، که مثالی هم که مطرحه اینه که طرف ادعا میکنه علل غائب یک مالی رو و اون غائب نیست، الان میان از اموالش ور میدارن، این آقا میگه نه آقا این ادعایی که میکنی پرداخت شده، به ادا شده. خب این مؤمن که میاد میگه آقای مدعی که میگی که دینت پرداخت نشده، این غائب دینش رو بهت پرداخت کرده، اقامه بینام میکنه، دعوای اداء دین از باب حسبه مسموع بلا کلام. خب بله مسموعه، چرا؟ نفع داره، نفعش عاید کی میشه؟ عاید اون غائب میشه، لازم نیست عاید خود مدعی بشه. من تعجب میکنم تو بعضی از کلمات چجور این تخیل آمده که دعوا باید نافع باشه، یعنی که انه باید نافع برای مدعی باشه، اونجایی که ادعا لنفسه باشه، اما اگر ادعا بالولایه باشه که دیگه بر و فاجر قبول دارن که ادعا مسموعه، ادعای بالوکاله بالولایه. ولذا این که آمدن گفتن ادعا در این موارد احتساب از باب قصد نمیدونم آخرت باشه، حالا اگر طرف ریاان این کارو بکنه به قصد کذا نباشه، ادعا مسموع نیست، این چه حرفیه؟ و الا لازمش اینه که برای مدعا به شرط خامسی غیر از این شروط اربعه‌ای که گفتیم، یه شرط خامسی و اون که باید دعوا باید نافع برای مدعی هم باشه. نه خیلی لازم نیست دعوا نافع برای مدعی باشه. این هم امر رابع، شرطی که تو کلمات معروف به صورت مصرح نیامده ولی مرحوم محقق کنی با دقت خودش خلاصه این شرط رو هم ادعا میکنه، هم دیدید به صاحب جواهرم نسبت داد و که انه اونه فقط به ایشون میخواد بگید از نظر لغت و عموم و عرف عام دعوا متقومه به این جهته. خب مقام آیون شرطاشون تمام شده ولی شرط ما تمام نشده. به نظر میاد از جمله شروطی که میشه در مقام برای مدعا به ادعا کرد، شرط عدم قدم و عدم مرور زمانه. این دیگه تو کلام نه محقق کنی نه غیر محقق کنی من ندیدم این ادعا رو فعلا. حالا برای اینکه خیلی وحشت نکنید، احتمالش رو میخوام مطرح بکنم و بعدم مدارکش رو بیان بکنم تا ببینید آیا قابل اثبات یا نه. یعنی اگر کسی امروز بیاد ادعا بکنه من 50 سال پیش به این آقا قرض دادم و طول این 50 سالم مطالبه نکرده این آقای در محکمه، حالا آمده بعد از 50 سال میگه آقا 50 سال پیش من به این آقا اینقدر قرض دادم ازش طلب دارم، اثباتم بکنه، یه برگه ای بیاره اثبات بکنه محضری که 50 سال پیش به این آقا قرض داده ولی میگه طول این 50 سال به من ادا نکرده، این ادعا مسموع نیست مگر به بیانه. این ادعا نمیتونه طرف رو ملزم به یمین بکنه، بگه خب من میگم که، یعنی طرف اگر آمد اعتراف کرد به این که بله من این قرض رو 50 سال پیش کردم اما پرداخت کردم، اینطور نیست دعوای مدعی در این صورت اثبات بشه به این که طرف اون مدعی وفا فوقش بیاد بگه که بیا قسم بخور که من ادا نکردم. نه، اصلا این ادعا مسموع نیست. اگر بیانه آورده که معمولا میسر نیست، اینم از باب که میسر نیست شرط هم قرار نمیدیم فبها، اگر نه بیاد ادعای شیئی بکنه که براش زمان معتد بهی گذشته به نحوی که کسی که در طول این زمان طلبکار باشه باید مطالبه میکرد، عدم مطالبه در مدت طولانی موجب سقوط دعوا و اینکه این دعوا ماهیت قضایی نخواهد داشت میشود. ندیدم چون دیروز آقایون خلاصه قوانین گفتن طبق قوانین اتفاقا حتما مرور زمان در امور مالی موجب سقوط دعوا نیست. نه حالا بحث جزایی رو من نگفتم، در امور مالی من عکس قوم میخوام، عکس اونی که تو قوانین هست که میگن جزایی، نه من حالا فعلا جزایی کار ندارم، امور مالی طرف اگر بیاد وارثش که هیچ، خودش بیاد ادعا بکنه 50 سال پیش من به این آقا قرض دادم و ثابت هم بشه 50 سال پیش قرض داده اما احتمال داره طول این 50 سال ادا شده، این دعوا در محکمه مسموع نیست. نه حالا اگر بیانیه ای اثبات بکنه بله.
فضا یه جور بوده که حالا مثلا حالا توی شرعی حاکم بوده شرایط عوض شده.
حالا دیگه موارد شاذ رو نمیدونم، حالا اینجوری که شما میخواید تصویر بکنید، ولی علل قاعده علل عموم ادعایی که نسبت به یعنی از شروط مدعا به اینه که اون نسبت به اون زمانی طولانی نسبت به اون نگذشته باشه که مدعی طرح ادعا نسبت به اون نکرده باشه، مرور زمان طولانی با این ضابطه‌ای که بیان می‌کنیم موجب سقوط دعوا و عدم سماع دعوای مدعی است و لذا مدعا به ثابت نمیشه مگر طرف اگر بیانه که اونم معمولاً میسر نیست و الا اینجور نیست که موجب سماع دعوا بشه که منشأ مطالبه به یمین و نکول از یمین منشأ ثبوت دعوا. تأملی کنید تا فردا ببینید این بحث رو ما انشاءالله دنبال میکنیم با عده‌ای از روایات. الحمدلله رب العالمین.